با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز دوشنبه 12 خرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 2 ماه ژوئن سال 2014 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. شما را در جریان خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهیم. گزارش ها از تهران حاکی است که طوفان شدیدی پایتخت ایران را فرا گرفت. آسمان امروز ناگهان رنگ آبی را به رنگ نارنجی سپرد و بخشی از شهر دچار طوفان و گرد و غبار شدید شد. بر اساس گزارش های اولیه دست کم این حادثه 5 تن کشته و بیش از 50 تن مجروح بر جای گذاشته است. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا سرعت وزش باد را 130 کیلومتر در ساعت اعلام کرد و به دلیل اینکه ارتفاع عمودی گرد و خاک و غبار بسیار زیاد بود و مانع از تابش خورشید میشد، تهران در تاریکی نسبی فرو رفت. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی از طوفان امروز تهران می‌نویسد در برخی نقاط پایتخت درختان در هم شکسته شد و جریان برق نیز قطع شده است. منابع خبری گفتند که هزاران خانه امشب در خاموشی به سر بردند. در همین حال فرماندهی پلیس راه اعلام کرد که در پی بروز طوفان دست کم 10 خودرو با یکدیگر در اتوبان تهران قم تصادف کردند که دست کم 4 مجروح بر جای گذاشته است. از سوی دیگر رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت که شک و تردیدها نسبت به فعالیت‌های اتمی ایران هنوز از میان نرفته است. یوکی آمانو امروز طی سخنانی در جمع نمایندگان کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد که جمهوری اسلامی گفتگوهای سازنده‌ای را با این آژانس آغاز کرده است. وی ضمن استقبال از تلاش‌های ایران در مورد شفاف کردن برنامه‌های هسته‌ای خود گفت: با این حال تمام تردیدها درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی از بین نرفته است. بر اساس گزارش منابع خبری، گفتگوهای مربوط به برنامه‌های اتمی میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران از آغاز سال جدید میلادی وارد مرحله جدیدی شد و 4 دور این گفتگوها اواسط ماه گذشته در وین پایتخت اتریش برگزار شد، اما این مذاکرات به گزارش خبرگزاری فرانسه پیشرفت‌های ملموسی نداشته است. طبق برنامه قرار است دور دیگری از مذاکرات ایران و گروه 5+1 در 16 همین ماه برگزار شود. در 23 ماه می سال جاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی گزارشی نوشت که ایران برای اولین بار پس از سال 2008 میلادی اطلاعاتی درباره ابعاد نظامی برنامه‌های اتمی خود ارائه داده است. از سوی دیگر اعتراض بازاریان سراسر کشور همچنان ادامه دارد. خبرگزاری دولتی مهر و منابع خبری امروز گزارش دادند که دولت ناگزیر به عقب نشینی شده و علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از توافق با آنفروشان و امیدواری توافق با آنها درباره چگونگی محاسبات مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. در این حال بازاریان تهران دیروز و امروز تعطیل بودند. بازاریان تبریز 2 روز است که به احتساب سراسری بازاریان پیوستند. خبرگزاری ایلنا در تهران گزارش داد که اعتصاب بازاریان ادامه دارد. این خبرگزاری به نقل از احمد وفادار عضو هیئت امنای اتحادیه طلا و جواهرات تهران از ادامه اعتراض بازاریان تهران، اصفهان و تبریز خبر داد. از سوی دیگر گروهی از دامداران سراسر کشور امروز در برابر ساختمان وزارت جهاد کشاورزی دست به تجمع زدند و خواستار تعیین تکلیف بهای جدید شیر و گوشت در سال جاری، پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات دامداران ایران در رابطه با علفه‌های دامی و پرداخت مابقی یارانه 300 میلیارد تومانی به دامداران شدند. هزاران تن از کارگران معدن سنگ‌آهن باف در استان یزد بار دیگر در محل معدن تجمع کردند و ضمن اعلام ادامه اعتصاب اعلام کردند که دولت نباید این معدن را به بخش خصوصی واگذار کند. خبرگزاری‌های دولتی و تحت سانسور ایلنا و فارس گزارش دادند که 5000 کارگر معدن سنگ‌آهن باف در اعتراض به خصوصی سازی این معدن از 27 اردیبهشت ماه دست به اعتصاب زدند. منابع خبری گفتند کارگران نسبت به کمی دستمزدشان با توجه به گرانی‌های سرسام‌آور هزینه زندگی اعتراض کردند و کارگران از آن بیم دارند که با واگذاری معدن به بخش خصوصی بسیاری از آنها از کار بیکار شوند و مشمول تعدیل نیرو قرار گیرند. در همین حال خبرگزاری دولتی مهر از تعطیلی کارخانه ذوب‌آهن اردبیل خبر داد و نوشت کارخانه ذوب‌آهن اردبیل به عنوان یکی از واحدهای بزرگ صنعتی این استان که در زمینه تولید آهن و فولاد فعالیت می‌کرد از امروز دوشنبه درهای خود را بر روی کارگران فعال این واحد تولیدی بست تا عملاً تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران خود را اعلام کند. کارگران 4 ماه است که حقوق ماهانه خود را دریافت نکردند و گفتند تا وصول تمام حقوقهای عقب مانده خود و وضع مستمریشان در مقابل کارخانه با درهای بسته دست به تجمع می‌زنند. از سوی دیگر هفته‌نامه فرانسوی نوول ابزرواتور در شماره اخیر خود می‌نویسد اخیراً جانشاه بختیار نوه دکتر شاپور بختیار کتابی زیر عنوان من ایرانی جاسوس سیاه و موساد نگاشته است که قبل از انتشار به زبان فرانسه سر و صدای بسیاری در رسانه‌ها و هفته‌نامه‌های فرانسوی به راه انداخته است. کتاب در اصل خاطرات جانشاه بختیار یا روایت او از چگونگی جاسوس شدنش به سود سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی است. جانشاه بختیار نوه آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی میگوید که به تلافی قتل پدر بزرگش و گرفتن انتقام از جمهوری اسلامی دست به این اقدام زده است. هفته‌نامه نوول ابزرواتور ضمن اشاره به اینکه کتاب جانشاه بختیار در ابتدای امر غیر قابل تصور جلوه می کند اما روایت ها آنقدر صریح و شخصیت های کتاب آنچنان واقعی هستند که جای شک و تردیدی نسبت به صحت ادعای کتاب باقی نمی گذارد و علاوه بر این که خود جانشاه بختیار یک چمدان پر از اسناد و مدارک در تایید اظهارات او دارد. جانشاه بختیار نوه شاپور بختیار در ادامه توضیحات خود میگوید با خریدن یک پاسپورت ایرانی از سفارت جمهوری اسلامی در بحرین به عنوان بانکدار و سرمایه گذار به زادگاهش برمیگردد و موفق میشود پس از چند ماه تلاش با مدیر یکی از بنیادهای متعلق به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ارتباط پیدا کند. در این بنیاد که 10% بودجه ایران را به سرمایه گذاری در بخش صنایع و بخش های مختلف از جمله ذوب فلزات و پتروشیمی اختصاص می دهد، جانشاه بختیار می گوید که اطلاعات ارزشمندی درباره سپاه پاسداران، تکنولوژی های ارتباطی آنان و یک کارخانه هواپیماسازی در اختیار سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA گذاشته است. به می افزاید در فاصله سالهای 2010 میلادی تا 2013 برای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل در درون ایران جاسوسی می‌کرده و در این زمینه اطلاعات مربوط به سیستم پولشویی بانک مرکزی ایران را که توسط 3 نفر از طریق دبی و با همکاری یک بانک انگلیسی انجام می‌پذیرفت در اختیار موساد قرار داده است. هنوز شخصا جانشاه بختیار درباره مقاله نوول ابزرواتور و کتابی که می‌گویند او نوشته است هیچ عکس‌العملی نشان نداده است.